نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه با شما هستیم. نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم غرب آسیا. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. خب دوستان، در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید. یکی از رخدادهایی که این هفته بازتاب داشت در رسانه ها سفر آقای عراقچی بود به اسلام آباد پاکستان. آقای عراقچی بعد از سفر به اسلام آباد در یک جمع‌بندی در فضای مجازی نوشت: باید دید آیا ایالات متحده واقعا از اراده جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است. عباس عراقچی افزود: سفر به پاکستان بسیار ثمر بخش بود، کشوری که نقش میانجیگرانه و تلاش‌های برادرانه اش برای بازگرداندن صلح به منطقه برای ما بسیار ارزشمند است. عراقچی تاکید کرد در این سفر موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم. باید دید آیا ایالات متحده واقعا از اراده جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است. اما پیرامون این سفر ما شاهد یک عملیات رسانه‌ای بودیم از سوی رسانه‌های وابسته به آمریکا. این رسانه‌ها و البته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان این سفر مدام مدعی شدند که ویتکاف و کوشنر نیز همزمان با عراقچی به پاکستان خواهند آمد تا در گفتگو و مذاکره حضوری شرکت کنند. برخی رسانه‌های منطقه‌ای نیز مدام با پمپاژ این خبر مخاطبان را دچار تردید می‌کردند که شاید مذاکرات حضوری بین عراقچی، کوشنر و ویتکاف برگزار شود. اما سفر آقای عراقچی به اسلام آباد به پایان رسید و هیچ مذاکره‌ای هم برگزار نشد. البته مقامات و رسانه‌های ایرانی از ابتدا تأکید کردند که مذاکره این بار در کار نخواهد بود، اما رسانه‌های آمریکایی همواره بر این موضوع تأکید داشتند. در پایان هم مشخص شد که رسانه‌های آمریکایی علی‌رغم تمام ادعاهایشان تا چه حد به سادگی و راحتی و البته گستردگی دروغ میگویند، اما رسانه‌های ایرانی را به عدم حقیقت‌گویی متهم می‌کنند. البته این موضوع در جریان سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسلام آباد پاکستان هم قبلا رخ داد برای مذاکره با هیئت ایرانی که مشخص شد کاملا کذب است. به هر صورت پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل.
آنچه که در پاکستان رقم خورد یک اتفاق مهم بود از این جهت که همزمان بود با یک در واقع عملیات رسانه‌ای از سوی آمریکایی‌ها تا یک موضوعی رو القا بکنن. اون موضوع چی بود؟ ما شاهد بودیم که ظرف تقریبا میشه گفت 72 ساعت گذشته با یک حجم از تولید اخبار جعلی مواجه بودیم از سمت محور آمریکایی صهیونیستی برای ایجاد یک خط شکاف و تفرقه در داخل کشور. ابتدا شبکه 12 رژیم صهیونیستی یک خبری منتشر کرد سه شب پیش مبنی بر اینکه خیلی هم محکم این خبر رو اعلام کرد که آقای دکتر قالیباف از تیم مذاکره کننده ایرانی استعفا داده به دلیل مثلا اختلافاتی که با اضلاع مختلف داشته، مثلا با فرماندهی سپاه یا مثلا با اعضای شورای عالی امنیت ملی. خب این خبر کاملا جعلی و دروغ بود. بلافاصله شبکه العربیه سعودی همین خبر رو بازنشر کرد. همین خبر به نوعی منجر به اون حرکت خیلی زیبا و هوشمندانه شد که همزمان ستو رئیس قوه و بعداً شخصیت‌های دیگه از جمله معاون اول رئیس جمهور، برخی از در واقع مقامات دیگه، یک پیام مشترک رو در فضای مجازی منتشر کردن مبنی بر اینکه ایران یکی رهبر، یکی امت، یکی و در واقع یک پیام واحد و وحدت بخش رو منتشر کردن. خب این خیلی ضریب پیدا کرد در فضای رسانه بین‌المللی مبنی بر اینکه این جعلی بودن این اخباری که از سوی دشمن مطرح شده بود رو کاملا ازش پرده برداری کرد. اما خب برنامه ریزی شده بود برای اینکه آقای دکتر عراقچی جهت پاره از هماهنگی ها سفر منطقه‌ای داشته باشه. مهمترین نکته‌ای که در سفر پاکستان مطرح بود این بود که به هر حال در پی رفت و برگشت هایی که بین ایران و پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات مطرح شده بود و اینها خب باید اخذ نظر میشد از سمت امریکایی ها، مبنی بر این بود که خب طرح ایران به عنوان یک طرح جامع برای پایان دائمی جنگ این باید به میانجی مذاکرات ارائه میشد و خب در این میان موضوعاتی هم که دائما داشت تبادل پیام صورت میگرفت این بود که به هر حال شرایط مد نظر ایران چگونه خواهد بود برای تداوم روند مذاکرات. خب ما میدونیم که مهمترین نکته‌ای که در رابطه با بحث روند مذاکرات ما به مشکل برخوردیم این بود که دونالد ترامپ با وجود اینکه تعهد داشت برای آتش بس اما با تمدید محاصره دریایی عملا نقض آتش بس کرده بود به نوعی و فضا رو از ریل یک مذاکره منطقی عادلانه و منصفانه خارج کرده بود. همین دلیل باعث شد که هیئت ایرانی دور دوم به اسلام‌آباد نره و با وجود اینکه خب طرف آمریکایی هی دائم اعلام می‌کرد که مثلا هیئت آمریکایی الان آماده است، الان چمدوناش رو بسته، الان داره سوار هواپیما میشه، کوشنر، ویتکاف دارن حرکت میکنن، جی دی ونس داره رفته به فرودگاه و یک عملیات روانی گسترده این شکلی که عملا همه رو دچار یک ابهام جدی کرده بود در فضای رسانه. اما به هر حال نه اونها به اسلام‌آباد اومدن نه هیئت ایرانی. چرا؟ دلیلش کاملا روشن بود، دو تا دلیل مشخص داشت، یک ادامه محاصره دریایی و نکته دوم بحث تداوم زیاده‌خواهی آمریکا در موضوع مذاکره. در سفری که وزیر محترم امور خارجه به اسلام‌آباد داشتن بر این نکات تاکید شد مجدداً، یک چارچوب مد نظر ایران برای پایان جنگ در واقع ارائه شد به طرف پاکستانی. در اینها چند تا مؤلفه جدی وجود داره. مؤلفه اول این که اون ده پیش شرطی رو که ایران اعلام کرده قرار نیست ازش کوتاه بیاد، اون در واقع چارچوب مذاکرات هست که خب کاملا مشخصه، بحث پرداخت غرامت‌هاست، بحث رفع تحریم‌هاست، بحث لغو اون قطعنامه‌های ضد ایرانیه، بحث استرداد پول‌های بلوکه شده است، بحث خروج نیروهای تروریست آمریکایی از منطقه است و موضوعاتی از این دست. موضوع محاصره رو در واقع ترامپ به زعم خودش به عنوان یک ابزار فشار در اختیار گرفته تا ایران رو مجبور بکنه به پذیرش خواسته های زیاده خواهانه خودش. خب این یک تلقی غلط هست تو ذهن اینا به دلیل اینکه اینا تصورشون هست اگر این فشار رو تنگتر بکنن آنچه رو که در میدان نظامی ظرف 40 روز به دست نیاوردن میتونن پای میز مذاکره دست بیارن. این در روز که ما اساسا اعلام کردیم که اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه اساسا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت. بنابراین این باید یک رفت و برگشتی میشد با طرف پاکستانی. تو همین فضا هم دیدید که دوباره به خاطر اینکه اون خبر دروغشون رو بتونن مجددا بیارن بالا گفتن که ویتکاف و کوشنر هم در راه اسلام‌آبادن، در حالی که بعد دیدیم خبر هم مجددا دروغ بود. و مهمتر این که ایران داره از دیگر ظرفیت‌های منطقه‌ای خودش با همسایگان استفاده میکنه، کما اینکه یک همچین فضایی در نشست مسقط آقای دکتر عراقچی دنبال کردن. و بعد هم قرار هست به مسکو سفر بکنن. خب روسیه هم در واقع یک ضلع خیلی مهم هست در مرابطات و مناسبات منطقه جمهوری اسلامی ایران، طبیعتاً اون هم باید به این فضا اضافه بشه، به این معنا که به هر حال ابعاد این جنگ چون فراتر از منطقه رو درگیر کرده، در واقع بحث تأثیرات جهانی شگرف به خصوص در حوزه موضوعات امنیتی و اقتصاد انرژی درگیر شده، این طبیعتاً باید پای دیگر بازیگران هم به این بازی باز بشه، از این جهت که تکلیف این ماجرا روشن بشه، چون امریکایی‌ها بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از این معادله‌های موجود در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی دائما دارن یک روند یک سویه و زیاده خواهانه رو دنبال میکنن. طبیعتاً ابعاد ماجرا باید کاملا با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای در میون گذاشته بشه که اگر مجدداً حملات از سر گرفته شد از سمت آمریکایی‌ها و بعد با پاسخ محکم و جدی ایران مواجه شد، دیگه کسی بعداً نیاد گلایه بکنه که قرار نبود این اتفاق بیفته. باید همه بدونن که نقطه مؤثر و طرف مؤثر در تشدید تنش در منطقه و در این جنگ طرف آمریکای اسرائیل است.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. تحلیلی بود از دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل. اما رخداد دیگر این که امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت در خصوص سوء استفاده آمریکا از خاک و آسمان 5 کشور قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان به شدت اعتراض کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت با توجه به مسئولیت بین المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خیش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت سالس، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را به اقدام غیرقانونی مزبور اعلام می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از دولت‌های قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت و از استمرار بهره برداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند. همزمان با انتشار این نامه، فرمانده نظامیان تروریست آمریکا در منطقه هم اذعان کرد که بحرین، امارات، عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن همکاری فوق‌العاده‌ای در جنگ علیه ایران داشتند. و افزود این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک و پایگاه‌هایشان به آمریکا در حملات هوایی، موشکی و پهپادی به شهرهای مختلف ایران کمک کردند. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در ادامه می خواهیم به تحولات لبنان بپردازیم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن توافق آتش بس دستور داده که حملات به لبنان تشدید شود. طی روزهای گذشته شاهد حملات گسترده رژیم صهیونیستی بودیم به جنوب لبنان. علی فیاض، نماینده مجلس لبنان، با اشاره به اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تمدید 3 هفته‌ای آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی اظهار داشت که این آتش بس در سایه ادامه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از جمله ترور، بمباردمان و تیراندازی در مناطق مختلف لبنان و ادامه نسل‌کشی ویرانگر در روستاهای مرزی بی‌معناست. حسن فضل الله، نماینده وابسته به حزب الله هم در پارلمان لبنان، گفت که برای بازنگری در مذاکره مستقیم دولت این کشور با دشمن صهیونیستی دیر نشده است. آقای فضل الله گفت که عدم توقف گفتگوی مستقیم با دشمن خطر بزرگی برای لبنان به شمار می رود و به دشمن یک مجوز سیاسی مجانی برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهایش می دهد. وی از دولت لبنان خواست تا به مسیر تفاهم ملی و اتحاد برای مقابله با دشمن بازگردد. آقای فضل الله درباره ادعای رژیم صهیونیستی درباره اشغال 55 روستا یا تشکیل منطقه حائل به عمق 10 کیلومتر در خاک لبنان گفت این یک سخن غیر دقیق است و در برخی مناطق مبارزان لبنانی در نزدیکی مرز حضور دارند. ایهاب حماده عضو دیگر پارلمان هم گفته معادله ما عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از تمام خاک لبنان از جمله مزارع شبعا است و در غیر این صورت تا آخرین نفس به مبارزه ادامه خواهیم داد. در همین حال روزنامه عبری‌زبان یسرائیل هیوم به ناتوانی این رژیم برای مقابله با موشک‌های حزب‌الله اعلام کرد. این روزنامه به نقل از یک مقام مسئول اسرائیلی گزارش داد هیچ راه حل نظامی برای مقابله با موشک‌های حزب‌الله وجود ندارد و تردید جدی وجود دارد که آیا از سرگیری جنگ دستاورد اساسی یا فایده واقعی به همراه خواهد داشت یا خیر. گفتنیست حزب الله لبنان هم در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی حملات خود را شدت داده. ارتش رژیم صهیونیستی هم به افزایش تلفات در جنوب لبنان در برابر رزمندگان حزب الله اعتراف کرده. از جمله سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که فقط در یک مورد 45 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان زخمی شدند. و این مدعی شد از زمان آغاز آتش بس تا کنون شمار مجروحان صهیونیستی به 131 نفر رسیده، اما دیگر رسانه‌ها گزارش دادند که آمار واقعی از تلفات سنگین اشغالگران صهیونیست در برابر رزمندگان شجاع حزب الله حکایت می‌کند. روزنامه عبری معاریف نوشت نتانیاهو بزرگترین فاجعه اسرائیل را رقم زد که خطرناکترین مسئله در این بحران عمیق شدن اختلافات داخلی است که میتواند به فروپاشی جامعه اسرائیلی بیانجامد. این انتقادها در بحبوحه ادامه جنگ‌های صورت می‌گیرد که اسرائیل در جبهه‌های مختلف براه انداخته، به ویژه در ایران، لبنان و نوار غزه که البته به اهدافش هم دست پیدا نکرد. به همین دلیل شاهد انتقادهای زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شده است. روزنامه صهیونیستی هارتس هم در گزارش هشدار داد که جنگ میلیون‌ها اسرائیلی را با آسیب‌های روانی در سطح آسیب شناختی مواجه کرده. بر اساس این گزارش از هر 5 صهیونیست یک نفر علائم اختلال استرس پس از سانحه را نشان می‌دهد. هارتس این آمار را نگران کننده و بی‌سابقه توصیف کرده و نوشته 7% از صهیونیست‌ها اکنون با اختلال وسواس فکری عملی دست و پنجه نرم می‌کنند. هارتس در ادامه گزارش خود تاکید کرد مراکز درمانی با موجی از مراجعه کنندگان مواجه شده که نیازمند تداوی فوری روانپزشکی و رواندرمانی هستند. این روزنامه صهیونیستی در پایان گزارش خود تصریح کرد که جنگ نه تنها ساختارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی اسرائیل را تحت فشار قرار داده، بلکه این رژیم را با بحرانی عمیق در حوزه سلامت روان هم روبرو کرده است. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه نگاهی به غرب آسیا. نگاهی داریم به تحولات غزه. با تداوم حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه با نقض آتش بس، روز جمعه گذشته هم دست کم 13 فلسطینی به شهادت رسیدند و شمار کل شهدای این منطقه به 72585 نفر رسید. وزارت صحت عامه غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش بس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 809 نفر شهید و 2267 نفر مجروح شدند و در این مدت پیکر 761 شهید هم یافت شد. با احتساب این شهدا، شمار کل شهدای غزه از 15 میزان 1402 به 72585 نفر و شمار مجروحان هم به 172370 نفر رسیده. خبر دیگر این که باسم نعیم از رهبران حماس با انتقاد از روند اجرای توافق آتش بس از تداوم بحران انسانی و تلاش‌ها برای تحمیل شروط سیاسی بر مقاومت خبر داده و تاکید کرد نیکولای ملادینیوف نماینده موسوم به شورای صلح در غزه خواستار ورود به مرحله دوم شده، اما تعهد جدی برای الزام رژیم صهیونیستی به اجرای مرحله نخست توافق ارائه نداده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. Thank you.